ساعت 19 به وقت تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز جمعه است، 25 شهریور 1390 برابر با 16 سپتامبر 2011. مجله شامگاهی امروز هم همچون هر روز حاوی خبرها و گزارش‌های متنوعی که امیدوارم با ما در طول این مجله بمونید و شنونده این مجموعه خبری و گزارشی باشید. تا دقایقی دیگه مروری خواهیم کرد بر اون چه که در ادامه مجله شامگاهی میشنوید، اما پیشتر از اون مروری کنیم بر خبرها با رضا جمالی. رضا
ممنون مرتضی. شب بخیر شنوندگان گرامی. روز جمعه دست کم 15 نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند. در شهرهای هومس، حما و جبل الزاویه بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی بر روی مردمی که بعد از نماز جمعه دست به راه پیمایی زده بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. سازمان ملل تعداد کسانی را که از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه کشته شدند بیش از 2600 نفر برآورد کرده است. بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را که برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده لیبی و لغو برخی از تحریم‌های نظامی علیه آن کشور تدوین شده است به شورای امنیت سازمان ملل تسلیم کرد. گفته می‌شود این قطعنامه پیشنهادی که پس از رایزنی با دیگر اعضای شورای امنیت تهیه شده روز جمعه به رأی گذاشته می‌شود. در این پیشنهاد به مسائلی چون حقوق بشر، نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و حفاظت از مهاجرین آفریقایی تأکید شده است. در این پیشنهاد قطعنامه همچنین تشکیل گروه ویژه‌ای از طرف سازمان ملل برای کمک به شورای ملی انتقالی لیبی و تدوین قانون اساسی جدید آن کشور در نظر گرفته شده است. وزرای دارایی کشورهای عضو واحد پولی یورو تصمیم گرفتند پرداخت وام‌های بیشتر به یونان را تا ماه آینده به تعویق بیاندازند. در نشستی که از روز پنجشنبه در لهستان آغاز شده، وزرای دارایی 17 کشور واحد پولی یورو شرکت دارند.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. اما در مجله پیشرو چه میشنوید؟ محمود احمدی نژاد خود را آماده ی حضور در مجمع عمومی سازمان ملل میکند. گزارشی از این حضور از زبان خبرگزاری ها و گزارشگران بین المللی میشنوید. یک فرمانده سپاه باز هم با حمله به جریان به گفته او انحرافی، این جریان را پیچیده ترین انحراف در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده است. گفتگوی در این باره خواهید شنید. انتشار صحنه‌های ویدیویی دلخراش از کشتار بی‌رحمانه سخرس در اینترنت در یکی از مناطق ایران خشم و حیرت انجمن حمایت از حیوانات ایران را برانگیخته. گفتگوی در این باره خواهیم داشت. سرانجام بعد از روزها جنجال، نماینده ایران در مراسم اسکار امسال مشخص شد. جدایی نادر از سیمین، فیلم موفق اصغر فرهادی در ایران و جشنواره‌ها و سینماهای جهان. آخرین خبرها درباره فوتبال لیگ برتر ایران و پیک فرهنگ. اینها از دیگر مطالبی است که خواهید شنید. با مجله شامگاهی بمانید. در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل امسال هم نورافکن‌ها آماده شدند تا محمود احمدی نژاد را در کانون خود بگیرند. مردی که سال گذشته با متهم کردن واشنگتن به طراحی حملات تروریستی مرگبار 10 سال پیش به آمریکا در سازمان ملل خشم بسیاری را برانگیخت و آنان را به ترک مجمع عمومی وادار ساخت. اما امسال آنچنان که همکارم علیرضا طاهری گزارش می‌دهد، اوضاع کمی تغییر یافته.
در مجمع عمومی امسال جای محمود احمدی نژادی که با حرارت و رگ‌های سیخ شده برگردن چون این فرضیاتی را شلیک می‌کرد و جمهوری اسلامی را پیشتاز عدالت‌خواهان جهان می‌خواند خالی است. احمدی نژادی که امسال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهیم دید، به گفته احمد بخشایش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آزاد، مردی است ضربت خورده و آسیب دیده. تیودور کارشک، تحلیلگر مستقر در دبی، نیز احمدی نژاد امسال را معادل اصطلاح انگلیسی مرغابی لنگ می داند. مرغابی لکنتی لنگ یا شاهینی پروبال شکسته. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، به روشنی معلوم است که در ماه‌های اخیر دامنه قدرت محمود احمدی نژاد سخت آب رفته و در عوض قدرت و نفوذ کسانی افزایش یافته است که در بدنه سیاسی و نظامی حاکم بر ایران خود را ذوب شده در ولایت و رهبری توصیف می کنند. همین واقعیت کار دولت‌های غربی را دشوارتر از پیش ساخته است، چون این بار نمی دانند که محمود احمدی نژاد از زبان کدام جناح در ایران حرف می زند و آیا گفته های او صرفاً حرف و حدیث های شخصی است یا بازتاب سیاست حاکم بر ایران. از سوی دیگر افشای رسوایی مالی 3000 میلیاردی در ایران و متهم شدن نزدیکان محمود احمدی نژاد به مشارکت در این فساد هنگفت و بی سابقه مالی، درماندگی رئیس جمهوری اسلامی را بیش از پیش برجسته ساخته است. محمود احمدی نژادی که در طول 6 سال گذشته همواره تهدید کرده است که فهرست نام مفسدان دانه درشت اقتصادی را در جیب دارد و به زودی آن را افشا خواهد کرد، این بار به روشنی می‌بیند که دومه خودش و دولتش لایه در گیر کرده است و باید پاسخگوی این فساد 3000 میلیاردی باشد. خبر غم‌انگیزتر برای محمود احمدی نژاد و یاران این واقعیت است که یکی از وزیرانی که به فرمان خود آقای احمدی نژاد از کابینه دولت جمهوری اسلامی اخراج شد، مأمور رسیدگی به پرونده این فساد هوشربا شده است.
جریان انحرافی این دوران که از مسیر ولایت خارج شده است بسیار پیچیده تر از جریانات انحرافی ابتدای پیروزی انقلاب و اوایل جنگ تحمیلی است. این جمله از حسین همدانی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران است. وحید پوراستاد در گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، در ابتدا از او پرسیده منظور این فرمانده سپاه از خارج شدن تیم انحرافی و یا همان تیم محمود احمدی نژاد از مسیر ولایت چیست؟
این نکته مدت هاست که از طرف هواداران آیت الله خامنه ای تکرار میشه. حتی کسانی مانند آیت الله علم الهدا هم این رو به صراحت گفتن و تعداد قابل توجهی از فرماندهان سپاه و ارگانهای نوشتاری و مطبوعاتی سپاه. منظور این هست که مثلث بقائی، مشاعی و رحیمی که در واقع همان تیم احمد نژاد هستند، اکنون دیگه برنامه‌ای دارند که حاضر به تبعیت محض از ولایت فقیه نیستند و چون میدونن آیت الله خامنه ای حاضر نیست در دوره بعد از انتخابات ریاست جمهوری بعدی امتیاز و جایگاهی به اونها بده، سعی میکنن جایگاه دیگری رو در کاست قدرت برای خودشون با استفاده از منابع سرشار اقتصادی، منافع اقتصادی و حتی منابع امنیتی به دست بیارن.
آقای مهدوی آزاد، آقای سردار همدانی که از فرماندهان سپاه هستن گفته که جریان انحرافی یا به تعبیری تیم آقای احمدی نژاد بسیار پیچیده تر از جریان انحرافی ابتدای پیروزی انقلاب و همچنین اوایل جنگ داره عمل میکنه. تحلیل و تفسیر شما از این جمله چیه؟
اول بگذارید تأکید کنم در علوم سیاسی و در رقابت‌های سیاسی چیزی به نام جریان انحرافی وجود نداره. جریان انحرافی فقط در حکومت‌های خودکامه معنی پیدا می‌کنه، به این معنا که یک نفر بگه من اصلم و هر کس که جز من نیست و از من تبعیت نمی‌کنه دچار انحراف شده. این یک. اما آنچه که فرماندهان سپاه میگند و میگند بسیار پیچیده‌تر از اوایل انقلاب، مثلا پیچیده‌تر از مجاهدین خلقه، از یک جهت درست و از یک جهت نادرسته. نادرسته به این خاطر که جریان‌های مثل سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های اوایل انقلاب گروه‌های مسلح بودند، هواداران عظیم مردمی داشتند، بسیار قدرتمند بودند. از این جهت اصلا نادرسته. اما از اون جهت احساس خطر تیم سپاه از این جریان که بیشتر از احساس خطر از مجاهدین خلق در اوایل انقلاب بود درست هست، چرا که تصادفاً این بار حوزه رأی آقای احمدی نژاد و تیمش با حوزه رأی آقای خامنه‌ای همپوشانی داره، یعنی بخشی از بسیج، بخشی از طبقات فرودست، بخشی از طبقات کم درآمد همونقدر حاضرند از احمدی نژاد حمایت بکنند که زمانی از آقای خامنه‌ای حمایت می‌کردند و یا هنوز می‌کنند. و اتفاقاً نکته اینجاست که آقای احمدی نژاد با بالا بردن مطالبات مردم، یعنی مثلا با طرح این ادعا که من می‌خوام یارانه‌ها رو 3 برابر کنم و غیره، عملاً داره این بخش از حامیان آقای خامنه‌ای رو در برابر او قرار میده و آقای خامنه‌ای و سپاه رو نگران این می‌کنه که با برکناری احمدی نژاد ما این بار نه شورش‌های سیاسی که شورش‌های اجتماعی و توده‌ای از جنس طبقات فرودست جامعه داشته باشیم.
آقای مهدوی آزاد، اینجور جمله ها و گفته ها که نشون میده آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای وارد یک نوع چالش شدن، نمیتونه خاصی تیم آقای احمدی نژاد باشه که به نوعی بتونه در بخشی از افکار عمومی برای خودش جایگاهی باز بکنه؟
یادآوری میکنم که همون روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در اوج بحرانهای اجتماعی، جمله ای از آقای مشایی منتشر شد به صورت مستند که هیچگاه هم تکذیب نشد، که اون را آقای مشایی گفته بود رأی نظام در انتخابات ریاست جمهوری حداکثر 5 میلیون نفر بوده. با این وصف ما باید بپذیریم که تیم آقای احمدی نژاد و آقای احمدی نژاد با توجه به دو نکته، نکته اول اینکه میدونند آقای خامنه ای حاضر نیست بعد از انتخابات دیگه جایگاهی به اونها بده، و نکته دوم این که میدونند حامیان آقای خامنه ای و سپاه حد اکثر طیفی حدود 3-4 میلیون یا 5 میلیون نفر خواهند بود، متشکل از بسیج و طبقات فروده است، به دنبال طبقه جدید رأی و حوزه نفوذ جدید هستند. بنابراین بله، حق با شماست، طیف آقای احمدی نژاد تلاش میکنند جبهه و جریان جدیدی رو در مقابل آقای خامنه ای باز بکنند، و این نگرانی رو در میان ما و روشنفکرها باید وجود داشته باشه که نکند روزی اینها بتونند با پروپاگاندا و تبلیغات افکار عمومی یا حداقل بخشی از افکار عمومی رو ببرن به اون سمت که چون ایستادگی در مقابل آقای خامنه یک کردیت بوده همیشه، آقای احمدی نژاد این بار تبدیل به قهرمان بشه به خاطر مقاومت‌هاش در مقابل آقای خامنه ای.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
گزارش‌ها از تبریز حاکی از وضعیت جسمانی وخیم مهدی حمیدی شفق، فعال مدنی آذربایجانی است که از حدود دو هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده است. رضا حمیدی شفق، برادر این فعال آذربایجانی، در باره آخرین اطلاعاتی که از او دارد به همکارم بهروز کارونی اینگونه میگوید:
مهدی الان 20 روزه تو اطلاعاته. اونجایی که ما مطلع شدیم اعتصاب غذا داشتن، یه زنگ زدن به ما گفتن که خونریزی معده داشته، دو سه نفرشون هم به خاطر همین بردن زندان. دیگه فقط همین خبر رو داشتیم دیگه، هیچ خبری به ما نمیدن، از اطلاعات نیدن، نه هیچ زنگی میزنن نه هیچ خبری به ما میدن، همین، فقط همین رو میدونیم فقط فعلا.
یعنی شما امکان ملاقات هم با برادرتون ندارین؟
نه اصلا، بابای من رفت دادگاه که یه ساعت ملاقاتی چیز کنه، بتونه پیدا کنه که بره مهدی رو ببینه، وضعیت از وضعیتش مطلع شه، ولی نذاشتن، کلا اصلا نمیذارن یه تلفن هم بزنه، نمیذارن چیز ملاقات هم بکنه.
آیا دلیل بازداشت برادرتون و همینطور سایر بازداشت شده ها در مراسم افطاری در تبریز مشخص شده؟
والا اون شب که چهارشنبه بود، دو شهری، و یه مجلس خاصی نبود، یه افطاری ساده بود، اصلا یک کار خاصی هم نمیخواستن بکنن، همشون رو گرفتن، 15 نفرش رو فرستادن زندان. اول اتهامی که به اونا زدن تضمی و تبانی بر علیه امنیت ملی بود، اصلا این چیزی اصلا نیده بودیم، کلا نشنیده بودیم، یه افطاری ساده بود، اصلا هیچی معنی نداره این چیزا.
خواسته شما از مقام های وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در مورد برادرتون چیه؟
خب یه خواسته ای که ما هر خواسته هم داشته ماشیم ما که چیز نمی کنن، جواب نمیدن، که خواسته ما اینه که زود تکلیفش مشخص شه. الان برادرم از کارشناسی ارشد هم چیز شده، دانشگاه هم باز میشه، الان 5-6 روز دیگه دانشگاه هم باز میشه، بلا تکلیف بمونه خیلی بده، نمیدونم دیگه تا کی باید بمونه تو اطلاعات. امین.
در هفته‌ای که گذشت انتشار یک ویدیوی تازه از کشتار سه خرس در ایران خشم مدافعان حقوق حیوانات را به دنبال داشته. در این ویدیو دو شکارچی که خرسی ماده را کشتند طولایش را به شدت آزار می‌دهند. کیوان حسینی در گزارشش می‌گوید که چه چیز در این ویدیو چنین مدافعان حقوق حیوانات را متاثر کرده.
ماده خرس مرده است، خونش بر سنگ‌ها پاشیده. شکارچی مغرور از این شکار بر جنازه خرسی قهوه‌ای ایستاده و حتی نمی‌داند این موجودی که به گلوله او مرده دقیقاً چیست.
به نظرم این خرس قطبی نی؟
و بعد تراژدی عمر می‌یابد که تماشای آن آسان نیست. دو توله خرس مجروح در کنار جنازه خرس مادر دیده می‌شوند، آغشته در خون خود و خون مادرشان. یکی نیمه جان است، دیگری آخرین توانش را برای زجه جان خراش خرج می کند.
نرو پایین، نرو پایین. بیا بیا. برو پایش. پایش، پایش دیگه. جوجاش، جوجاش. نه، تو برو پایش. تو برو.
اما شکارچیان گویی از این زجه های طول خرس و دردی که میکشند راضی نمی شوند.
تیلاش رو بگیر دستید دمز. بگیر دستید جور.
مرک گوشش بگی که. تا حالا چطور جگشته رو بگیر. مرک.
آنچه در ادامه ویدیو خشم مدافعان حقوق حیوانات را برانگیخته بی‌رحمی شکارچیان در شکنجه کردن توله خرس‌هایی است که بی‌پناه سعی می‌کنند خودشان را به جنازه مادرشان برسانند، مادری که دیگر نمی‌تواند از توله‌هایش دفاع کند. اما در ایران هستند انسان‌هایی که در تلاشند تا آنها از حقوق حیوانات دفاع کنند. در واقع انتشار این ویدیو نیز تلاشی است از سوی همین گروه، انجمن حمایت از حیوانات، که پیگیر ماجرا است. دکتر رضا جوالچی دبیر این انجمن میگوید که ماجرا از کجا به گوش انجمن رسیده است.
حدود 20 روز قبل ما از طریق ایمیل از یکی از مطلعین محلی یک گزارش رو تهیه کردیم که شامل مشخصات متخلفین و همینچنین یه ویدیو بود. گرچه ما معمولا در روز گزارشات مختلفی رو از حیوان آزاری دریافت میکنیم، ولی طبیعتا صحنه های بسیار فجیع و وحشتناکی که توی این ویدیو وجود داشت باعث شد که انجمن حمایت از حیوانات در ابتدا از انتشار این ویدیو خودداری کنه. ما این گزارش رو به همراه این سیدی ویدیو برای مسئولین محلی استان اصفهان، همچنین شهرستان سمیرون مثل دادستانی اصفهان و همچنین رئیس اداره محیط زیست استان اصفهان ارسال کردیم که خوشبختانه خیلی سریع گروه از دادستانی به منطقه سمیرون اعزام شدن و این دو نفر متخلف و که بهتر اسمشون رو جانی بذاریم و دستگیر کردن. البته شنیدهای ما حاکی از اینه که برای متهم اصلی یه قرار وثیقه 200 میلیونی صادر شده و با توجه به نفوذی که در بعضی از مسئولین محلی داره تونسته که با تامین کردن این وثیقه الان آزاد بشه.
اما به رغم آزادی متهمین این پرونده، وثیقه 200 میلیون تومانی میتواند نشانه‌ای باشد از جدیت دستگاه قضایی برای مجازات متهمین. هرچند پیشتر مدافعین حقوق حیوانات بارها بر نقص قوانین ایران در مجازات چنین متخلفینی انگشت گذاشتند. دکتر جوالچی زمانی که در برابر سوالی درباره مجازات متهمین این حیوان آزاری قرار می‌گیرد نیز پیش از هر چیز به همین موضوع اشاره می‌کند.
متاسفانه مجازاتی که برای شکارچیان و حیوان آزاران در قوانین در حال حاضر وجود داره به هیچ عنوان بازدارنده نیست، به طوری که خود مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفته که این دو نفر از شکارچیان بسیار خطرناک منطقه هستند و سابقه بیش از 100 مورد تخلف شکار و حیوان آزاری در پرونده خود دارند. حالا اینکه این افراد با این چنین سابقه چطور اسلحه هم میکنن، قطار فشنگ زندن و در منطقه جولان میدن، دیگه اینو باید از مسئولین منطقه پرسید. جدا از این قضیه به حال کشتار این خرس ها که جزء گونه‌های کمیاب هستن، به یک وجه دیگه این قضیه هم انجمن اصرار داره که رسیدگی بشه. ما وکیلمونو و حقیقتش مسئولیت دادیم که فردا به استان اصفهان و شهرستان سمیرون قرارشون برن و از نزدیک پرونده رو رسیدگی کنن. یک شکوایی هم از طرف انجمن ما تهیه کردیم. توی این شکوایی ما خواستیم که قوه قضاییه و دستگاه قضایی به یک جنبه دیگه جرم که جنبه عمومی جرم هست و به اونم رسیدگی بشه. با دیدن این ویدیو مردم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتن. احساسات مردم پاک که متاثر شدن و ساعت‌ها اشریختن و ما خواستیم که در نظر بگیرن.
همزمان کم نیستن کسانی که حمایت از حیوانات را به ویژه برای کشوری چون ایران که زیر نقد تند و تیز نقض حقوق بشر است، کاری لوکس و از سر شکم سیری می‌دانند. در مدت کوتاهی که از انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی گذشته، جملاتی از این دست نیز کم نبوده. اینکه در ایران حقوق بسیاری از مردم زیر پا گذاشته می‌شود و عده‌ای میان نگران رنج و عذاب چند خرس هستند. اما کسانی مانند رضا جوالچی که برای حفظ گونه‌های کمیاب حیوانات تلاش می‌کنند، معتقدند فارغ از اهمیت کلیدی حفظ و نگهداری از این حیوانات، شکنجه دو توله خرس توسط یک عضو جامعه پیامی هشدار دهنده برای دیگر اعضای آن جامعه نیز دارد.
کوتاهی در مجازات کسی که حیوان آزاری می‌کنه قطعاً می‌تونه بهای بسیار سنگینی رو برای جامعه داشته باشه، چون امروزه ثابت شده که ارتباط بسیار نزدیکی بین حیوان آزاران و جنایت دیگر وجود داره. معمولا این افراد به شکنجه کردن حیوانات و کشتار اونها اکتفا نمی کنن. اگر تنبیهات لازم و بازدارنده در مورد اونها انجام نشه، این فرصت بهشون داده میشه که جنایت خودشونو در مورد انسانهای دیگه نیز مرتکب بشن و معمولا قربانیان بعدیشون رو از میان کودکان و انسانها انتخاب میکنن. بسیاری از کسانی که دست به جنایت در زمینه انسانها زدن سابقه حیوان آزاری و کشتار و شکار حیوانات رو در پرونده خودشون دارن.
چه این فرد مشکل روانی داشته باشد و چه نداشته باشد، چه باز هم سر کلاس درس برود و چه نرود، محاکمه شود و نشود، بسیاری از مدافعان حقوق حیواناتی میان صدایی را به این راحتی ها فراموش نخواهند کرد، صدایی که درد و رنجی عمیق را در خود پنهان کرده و آینه غم‌انگیزی است برای انسانهایی که از تنهایی و مظلومیت یک موجود زنده دلشان به رحم می آید و از دیدن بی‌رحمی هم نوع خود سرشان را پایین می آورند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارشی بود از واقعی دلخراش در ایران، کشتار سه خرس در منطقه از ایران و مسئله حاشیه‌ای اون که در گزارش کیوان حسینی آمد. و ما از این ماجرا فاصله بگیریم. در سینمای ایران بالاخره خبر جنجالی اسکار 2012 نماینده سینمای ایران در اسکار 2012 این بود که جدایی نادر از سیمین انتخاب شد. مانیا منصور گزارشی در این باره تهیه کرده.
بالاخره طرفداران بیشمار فیلم جدایی نادر از سیمین روز جمعه 25 شهریور ماه نفس راحتی کشیدند، چرا که خبرگزاری های ایران نتیجه روزها بررسی اعضای هیئت انتخاب نماینده ایران به جوایز اسکار 2012 را منتشر کردند و نتیجه فیلمی بود که بسیاری از اهالی سینما و دوستداران هنر هفتم در ایران انتظارش را داشتند. جدایی نادر از سیمین، آخرین ساخته ی اسخر فرهادی.
این آقا به من تهمت دزدی زده.
مردی
من تا وقتی که امنیت بچه‌م تضمین نشه نمیتونم اسبا بشینم.
من این بازو درست کردم.
فیلمی که توانست خرس طلای فستیوال معتبر برلین و همچنین دو جایزه خرس نقره بهترین بازیگران زن و مرد این فستیوال را در سال گذشته تصاحب کند. فیلم جدایی نادر از سیمین همچنین در آمریکا و چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، بریتانیا، آلمان، سوئد و ایتالیا به روی پرده رفته است. هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به جوایز اسکار با انتشار بیانیه با توجه به کلیه ابعاد فرهنگی، تکنیکی، موفقیت‌های بین‌المللی و پخش جهانی، فیلم جدایی نادر از سیمین را واجد تمامی شرایط ارزیابی کرده است. در این بیانیه آمده با پایان بررسی‌های هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی در خصوص کلیه عناوین واجد شرایط که در فاصله زمانی 9 مهر ماه 89 تا 8 مهر ماه 90 در کشورمان برای نخستین بار حداقل به مدت 7 روز متوالی اکران شدند، اعضای این هیئت ضمن تقدیر از سازندگان فیلم‌های آلزایمر، اینجا بدون من، مرهم و ورود آقایان ممنوع، با توجه به جمعی جهاد و به اتفاق آرا، فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اسخر فرهادی را در مقام نماینده سینما ایران در رقابت بهترین فیلم خارجی زبان در 84مین مراسم اسکار سال 2012 معرفی می‌نماید. پایان نقل قول. بسیاری از منتقدان و کارشناسان ایرانی معتقدند فیلم جدایی نادر از سیمین که مورد تحسین مخاطبین بین‌المللی هم قرار گرفته شانس بالایی دارد تا در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی جوایز اسکار 2012 قرار بگیرد.
تو پسرشی؟
من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی. آقای عزیز قسم نمیشی. آخه به ایشون چرا؟
باشه من نمیترسم خانم، بذارنم چه بده.
من پول زور به کسی نمیدم.
مشورت بگو یه کاری نکنم. دیوونه شم خودم بدبخت کنم.
اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه تو کشی.
میگه چیکار کنم؟
تا کنون 18 فیلم ایرانی به جوایز اسکار فرستاده شدند، اما تنها یک بار نماینده ایران توانست در جمع 5 نامزد نهایی قرار گیرد. فیلم بچه‌های آسمان ساخته مجید مجیدی که در سال 1999 میلادی در نهایت به فیلمی از روبرتو بنینی به نام زندگی زیبا باخت.
رفته بودم مغازه اکبر آقا سیب زمینی بخورم، وقتی برگشت میدم که افشان نیست، هر چی دنبالشون گشتم ندونستم پیداشون کنم.
یعنی گم شده؟
به ماما چیزی نگو پیداشون میکنم.
فردا چطوره برم مدرسه؟
جدایی نادر از سیمین داستان پیچیده دو زوج، یکی از طبقه متوسط جامعه و یکی از طبقه فقیر است که در نهایت زندگی و سرنوشتشان در کلافی از دروغ و نیرنگ به هم گره می‌خورد. در این فیلم بازیگران مطرح سینما ایران چون لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی و ساره بیات به نقش آفرینی پرداختند. حالا که خیال طرفداران فیلم جدایی نادر از سیمین از فرستاده شدن این فیلم به آکادمی اسکار راحت شده، باید چند ماهی برای اعلام 5 نامزد نهایی و در نهایت برنده اسکار بهترین فیلم خارجی 2012 دندان روی جگر بگذارند و امیدوار باشند.
And the Oscar goes to
And the winner is Jack Nicholson in One Flew Over the Cuckoo's Nest.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do the founders
alle menschen in deutschland
kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، همینطور که حتما بسیاری از شنوندگان ما اطلاع دارن، در حال حاضر تیم‌های پرسپولیس و استقلال در دربی تهران، در واقع در شهرآورد تهران، 71مین شهرآورد تهران، با هم به مسافه همدیگه رفتن در ورزشگاه آزادی تهران. بازی جنجالی این دو تیم همیشه بسیار حساسیت زا بوده در لیگ فوتبال ایران. به همین خاطر همکار من فریبرز غریب با ما روی خط تلفن همراه است تا درباره این بازی با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای غریب، ضمن سلام به شما، بازی امروز رو نیمه اولش رو تموم کردیم دقیقه پیش و نیمه دوم تا چند دقیقه دیگه شروع میشه. ارزیابی شما از نیمه اول در مجموع چطور بود آقای غریب؟
سلام به شما و همه شنوندگان محترم. همونجور که اشاره کردی شما، بله، نیمه اولش تموم شد. من نیمه اول رو به استقلالیا میدم. استقلالیا بهتر و فنی‌تر ظاهر شدن، طرح و نقشه های خودشون رو بهتر از قرمز ها اجرا کردن، گلزنی کردند و بازی و کنترل در دفاع خودشون هم یاران دورزن پرسپولیس رو بسته بودن. جواد کاظمیان و غلامرضا رضایی یارای دورزن پرسپولیسی رو خونسا کردن با خسرو حیدری و میثم حسینی. در دفاع هم همچنین منفذهای دفاع در دفاع وسط رو هم بسته بودن، پاسهای بلند و مستقیم خط دفاع پرسپولیس برای یارای تند و سریع کاظمیان و غلامرضا رضایی هم کور کرده بودن. و به نظر من در مورد پرسپولیس این نکته کاملا به چشم می اومد تو نیمه اول آقای قاسم فرد، که این پرسپولیسی ها کمبود یک گلزن و مهاجم کلاسیک رو دارند. به نظر من علی کریمی در هنر بازیسازی بهتر میتونه موفق‌تر عمل کنه و فرهاد مجیدی هم باز هم مثل دو بازی سابق یه گل قشنگ تا اینجا زده به پرسپولیسی ها و بعد ببینیم نیمه دوم چه خواهد شد.
یک نکته که درباره استقلال، در واقع چیزی که در بازی با تراکتور سازی ازش استفاده شد و به همین خاطر استقلال شکست خورد، این بود که یک نقطه ضعف استقلال داره، اونم برای شوتایی که سانترایی که از جناحین روی یک سوم دفاعیش میاد معمولا مشکل داره. بازی روبرو و مستقیم رو همیشه میبره، ولی بازیایی از کناره یه مقداری مشکل داره. اما ندیدیم که پرسپولیس این تاکتیک رو اجرا بکنه، یعنی انگار درسی نگرفته یا اینکه فرصتی بهش داده نشد.
آقا سپر، عرض کردم وقتی که یارای دورزن پرسپولیسی ها رو بسته بودن، یعنی غلامرضا رضایی و کاظمیان این هنر رو دارن که سانتر بکنن، سانتای از دفاع، سانتای پفکی مؤثر نیست، ولی وقتی دفاع فوروارد مهاجم روی خط بتونه دفاع مستقیم خودش رو دور بزنه، اون سانتا مؤثر. استقلالی‌ها تا این نیمه موفق بودن. بله، همونجور که شما اشاره کردی به خوبی، استقلال یکی از نقاط ضعفش همینه، اما تا اینجای کار تا فضای چپ و راست بسته بودن، مضافن بر این که حنیف و پژمان منتظری که در بازی‌های پیش مصدوم بود اضافه شده و یک سرزن تو خط دفاعی استقلال میتونه مثمر ثمر باشه.
در عوض استقلال خیلی خوب تو تمام خطوط خیلی خوب عمل کرد، هم در دفاع، هم در میانی و هم در خط حمله، به خصوص این همکاری میلاد میداودی، مشوا جباری و فرهاد مجیدی که گل دقیقه 15 رو در واقع رقم زد، خیلی دیدنی بود.
بله،
هماهنگی خیلی خوبی داره.
4-1-4-1شون به تبدیل میشد به 4-3-3 و اومدن میلاد میداودی از قدم طرح و نقشه بوده، شوت از راه دور، یک ریباند و پاس دقیق مشتبه جباری به فرهاد مجیدی، گلزن همیشگی استقلال، باعث شد که از این ترفند استقلالی ها به گل برسن.
سپاسگزارم از شما، فرصت ما تمام شده. در پایان این بازی هم باز امیدوارم که بتونیم با شما روی همین خط صحبت بکنیم و میریم به نیمه دوم مجله شامگاهی.
رادیو فردا گوش میکنید.
در میانه این مجله شامگاهی هستیم. 19:30 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در ادامه پیک فرهنگ رو خواهیم داشت به مدت 25 دقیقه، اما پیش از اون یک مرور چند دقیقه بکنیم بر خبرها با رضا جمالی همکارم در استودیو.
ممنون مهرداد. شب بخیر شنوندگان گرامی. رئیس ستاد انتخابات استان تهران از آغاز رسمی فعالیت‌های ستادهای انتخاباتی در روز 15 مهر ماه خبر داد. سفرعلی براتلو گفت با توجه به تهمت تقلب که به انتخابات ریاست جمهوری زده شد، باید با مردم بیشتر از گذشته حرف زد و ساختار انتخابات را برای مردم تشریح کرد. در ماه‌های اخیر جناح‌های مختلف اصولگرایان و طرفداران آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد ائتلاف‌های جدیدی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل دادند، ولی تاکنون احزاب و گروه‌های اصلاح طلب مواضع خود را برای شرکت در انتخابات یا تحریم آن اعلام نکردند. دادگاه انقلاب تبریز 4 فعال کارگری و دانشجویی را به اتهام‌های امنیتی به 22 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، شاهرخ زمانی فعال کارگری به 11 سال زندان، محمد جراحی فعال کارگری به 5 سال زندان، نیما یعقوب‌پور فعال دانشجویی به 5 سال زندان و ساسان واهبی وش فعال دانشجویی به 6 ماه زندان محکوم شدند. از جمله اتهام‌های این فعالان کارگری و دانشجویی تشکیل گروه مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را که برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده لیبی و لغو برخی از تحریم‌های نظامی علیه آن کشور تدوین شده است، به شورای امنیت سازمان ملل تسلیم کرد. گفته می‌شود این قطعنامه پیشنهادی که پس از رأی‌زنی با دیگر اعضای شورای امنیت تهیه شده، روز جمعه به رأی گذاشته شود. در این پیشنهاد به مسائلی چون حقوق بشر، نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و حفاظت از مهاجرین آفریقایی تأکید شده است. در این پیشنهاد همچنین تشکیل گروه ویژه‌ای از طرف سازمان ملل برای کمک به شورای ملی انتقالی لیبی و تدوین قانون اساسی جدید آن کشور در نظر گرفته شده است. روز جمعه دست کم 15 نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند. در شهرهای حمص، حما و جبل الزاویه بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی بر روی مردمی که بعد از نماز جمعه دست به راه پیمایی زده بودند، چندی نفر کشته و زخمی شدند. سازمان ملل تعداد کسانی را که از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه کشته شدند بیش از 2600 نفر برآورد کرده است. وزرای دارایی کشورهای عضو واحد پولی یورو تصمیم گرفتند پرداخت وام‌های بیشتر به یونان را تا ماه آینده به تعویق بیاندازند. در نشستی که از روز پنجشنبه در لهستان آغاز شده است، وزرای دارایی 17 کشور عضو واحد پولی یورو، نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و وزیر خزانه‌داری آمریکا شرکت کردند. دولت یونان تنها تا چند هفته دیگر قادر به پرداخت حقوق کارمندان و سایر هزینه‌های جاری کشور است و در صورتی که وام‌های وعده داده شده به این کشور پرداخت نشود، یونان به سوی ورشکستگی پیش خواهد رفت. نشست لهستان برای بررسی وضعیت بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه وارد ترابلس پایتخت لیبی شد. آقای اردوغان قرار است با مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی و محمود جبرئیل نخست وزیر موقت لیبی دیدار و گفتگو کند. پیش از سفر به لیبی آقای اردوغان در مصر و تونس با مقامات عالی رتبه این دو کشور درباره گسترش روابط دو جانبه اقتصادی و سیاسی گفتگو کرد. سفر اردوغان به سه کشوری که حکومت‌های آنها در 6 ماه اخیر تغییر کرده است برای اعلام حمایت ترکیه از حکومت‌های جدید این کشورها انجام می‌شود. پلیس چین نزدیک به 2200 نفر از اعضای باندهای مافیایی در 11 منطقه آن کشور را دستگیر کرده است. بر پایه گزارشی که در روزنامه دولتی چین منتشر شده، در عملیاتی که دو هفته پیش آغاز شد، پلیس تعداد زیادی از باندهای مافیایی را که در فساد مالی و راه انداختن قمارخانه‌های غیرقانونی دست داشتند، متلاشی کرده است. سال گذشته نیز در عملیاتی مشابه در چین بیش از 1500 باند مافیایی شناسایی و اعضای آن دستگیر شد.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. با اعلام ساعت 19:34 من مرتضی قاسم‌فر در مجله شامگاهی با شما خدا نگهدار میگم، اما در ادامه با پیک فرهنگ همراه بشید.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با گوشه ای از آنچه در همایش 4 ساله اروپایی ایران شناسی در لهستان گذشت.
باعث خوشبختی ما میشه که همکاری بین لهستان و ایران در برگزاری این کنفرانس رضایت بخش بود تا حدی.
کاری که کردم این بود که سعی کردم اون اطلاعات معماری رو از اونها بیرون بکشم و منطبق بکنم با مجموعه.
دانشمندان لهستانی بودند که نشون میدادن حالا دارن تقریبا پیش ساز میشن تو این رشته تاریخ و فرهنگ ایران باستان.
و با نگاهی به نتایج قدیمی ترین جشنواره بین‌المللی فیلم، 68مین جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا.
در مقایسه با سال‌های قبل خب جشنواره ونیز امسال یه مقدار افت داشت.
چهار روز پس از 4 سال، دانشگاه یاگلونی در شهر کراکو در لهستان از روز 7 تا 10 سپتامبر، 16 تا 19 شهریور میزبان 7مین همایش 4 ساله اروپایی ایرانشناسی بود که حدود 280 تن از ایرانشناسان و ایران پژوهان را از سراسر جهان برای ارائه نتیجه تحقیقات خود گرد هم آورده بود. حضور استادان، محققان و دانشجویان مقطع دکترا که از ایران برای شرکت در این کنفرانس آمده بودند پررنگ بود، یعنی 1/4 از حاضران در همایش. رناتا روس کاوالسکا، استاد لهستانی رشته ایرانشناسی دانشگاه یاگلونی و عضو هیئت برگزار کننده این کنفرانس، اولین میهمان این هفته پیک فرهنگ، از چند و چون این همایش میگوید. خانم رناتا روسک کووالسکا، ویژگی کنفرانس امسال اروپایی ایران شناسی که در لهستان در کراکو برگزار شد چی بود؟ چند تا مقاله براتون ارسال شده بود و چند تاشو پذیرفتین؟
برای 7مین همایش مطالعات ایران شناسی حدود 400 مقاله فرستاده شد که از آن مجموع هیئت علمی این کنفرانس 300 تا مقاله پذیرفتند و از بین آنها حدود 280 مقاله ارائه شدند.
تعداد حاضران از ایران حدود 80 نفر، یعنی تقریبا 1/4 شرکت کنندگان بود، ارائه کنندگان تحقیقات و سخنرانان که از ایران آمده بودند.
ما خیلی خوشحالیم که میتونستیم میزبان این کنفرانس باشیم و میتونستیم با سفارت لهستان در ایران همکاری کنیم و تعداد چشمگیری از شرکت کنندگان از ایران به لهستان دعوت کنیم. باعث خوشبختی ما میشه که همکاری بین لهستان و ایران در برگزاری این کنفرانس رضایت بخش بود تا حدی.
موضوعهای اصلی کنفرانس شامل ادبیات فارسی، زبانشناسی، تاریخ، مطالعات دینی، پژوهش‌های فرهنگی، هنر و باستانشناسی. وزن کدوم یک از این موضوعها در کنفرانس امسال بیشتر بود از نظر تعداد مقاله ها؟
از نظر تعداد مقاله ها وزن بخش زبانشناسی و تاریخ بیشتر بود در مقایسه با بخش های دیگر. در این کنفرانس ها مرسوم است که بیشتر پژوهشگرها در این زمینه ها مشغول پژوهش کار علمی هستند.
کدوم مقاله ها بیشتر بحث برانگیز شدند؟
چند تا مقاله در مورد جنبش سبز داشتیم، یکی از آنها در مورد جنبش سبز در آذربایجان ایرانی بود و بخشنگیز بود. چند تا مقاله در مورد فیلم معاصر داشتیم. بیشتر مقاله ها مربوط به دوران پیش از اسلام و تاریخ ایران باستان و ایران میانه بود. خیلی بحث‌انگیز نیستند. باز هم هر سال یافته‌های جدیدی در زمینه تاریخ باستان و مثلا زبان‌های باستانی ایران و زبان‌های میانه به وجود می‌آیند و خوشحالیم که در این زمینه‌ها پژوهشگران خیلی معتبری و شناخته شده‌ای داریم.
کدوم چهره‌های شاخص از ایران و خارج از ایران در این کنفرانس حضور داشتند؟
از چهره های شاخص در این کنفرانس که از ایران تشریف آوردند باید از پروفسور ابراهیم محمد بستانی پاریزی نام ببریم و از استاد بدرالزمان قریب زبانشناس معروف ایرانی هستند و از امریکا آقای دکتر توراج دریایی تشریف آوردند، خانم فریده گلدین. از خود اروپا ما افتخار داشتیم که یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس پروفسور برت فرگنر بودند و پروفسور چارلز ملویل و پروفسور آلموت هینتز و پروفسور ژینیو و پروفسور کلنس و پروفسور آلبرتو کانترا و پژوهشگران دیگر معروف اروپایی.
رناتا روس کاوالسکا، استاد ایرانشناسی دانشگاه یاگلونی. در میان انبوه مقاله های ارائه شده در کنفرانس اروپایی ایرانشناسی امسال، یکی هم در زمینه مرمت و معماری بود با رجوع به متون تاریخی برای پیدا کردن رمز و رموز یک اثر باستانی معروف اردبیل که تنها بخشی از آن به جا مانده. نویسنده مقاله نادر صیادی، معمار جوان و کارشناس ارشد از هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته مرمت بنا و بافت‌های تاریخی که بر اساس اسناد از جمله عکس‌های قدیمی و متون تاریخی بر روی جغرافیای تاریخی و تاریخ معماری ایران تحقیق می‌کند، ارائه دهنده این مقاله بود. نادر صیادی که پس از کنفرانس گذرش به پراگ پایتخت جمهوری چک افتاد، در گفتگو با پیک فرهنگ از نتیجه تحقیقی می‌گوید که در کنفرانس کراکو ارائه داد. آقای نادر صیادی، مطلبی که شما ارائه دادین مقالتون در مورد مجموعه شیخ صفی بود در این هفتمین دوره همایش ایرانشناسی اروپایی.
بله، این مقاله که من ارائه کردم در مورد اون شرایط، اون وضعیت مجموعه شیخ صفی بود، نه در دوره صفوی بلکه چون بیشتر به این دوره معروف هست، بلکه در دوره اولیه شکل گیری این مجموعه که همزمان میشه تقریبا با اواخر دوره ایلخانی و تقریبا حالا ایلخانی و تیموری که هم دوره میشه با دوره قراقویونلو آقویونلو در شمال غرب ایران در محدوده اردبیل.
و شما بر مبنای یه متنی مطالعاتون رو انجام داده بودید، روش کارتون چی بود؟
بله، این متن کتابی است به نام صفت و صفا که البته نسبتا کتاب شناخته شده ای هست و این کتاب در دوره جانشین و پسر شیخ صفی که شیخ صدرالدین اسمش هست، اون دستور میده یا یه همچین حالتی هستش که این در اون زمان نوشته میشه. این کتاب در مورد اون مرام و شیوه زندگی شیخ صفی، داستانهایی هست که در مورد زندگی روزانه شیخ صفی هست و در اون حکایتی هست که نشون میده که به عنوان مثال شیخ صفی چگونه زندگی میکرد، مریدها رو چجوری راهنمایی میکرد و خب بر اساس اتفاقاتی که این در این کتاب ذکر شده که برای در واقع مثل یک کتاب درسی میمونه شاید برای مریدها در این طریقه صفوی، چون اتفاقات در یک محیطی بالاخره اتفاق میفته، یک سری بار اطلاعات معماری توش هست چون بالاخره این اتفاق در یک فضا اتفاق میفته و من کاری که کردم این بود که سعی کردم اون اطلاعات معماری رو از اونها بیرون بکشم و منطبق بکنم با مجموعه.
تحقیقات قبلی هم در این مورد انجام شده بود که شما بهش مراجعه کردین؟
بله، در حقیقت یک مقاله‌ای بود که آقای مرتون انجام داده بود که در شماره 12 و 13 در ژورنال ایران این چاپ شده بود و دهه 70 1970 یه مقاله طولانی در دو شماره چاپ کردن که روی دوره شاه طهماسبی هست بر اساس یک متن دیگری به نام صریح الملک، ولی ایشون اتفاقا به کتاب صفت و صفا هم اشاره میکنه و یک دیاگرامی هم روی این ترسیم کرده و شروع کار من روی کار ایشون بوده.
ولی وقتی شما بررسی کردین احساس کردید که یه وقایعی نمیخونه با اون
تفسیری که ایشون ارائه داده.
بله، کاری که ایشون کرده، چون من فکر می‌کنم توجه بیشترش روی متن صریح الملک بوده، ایشون یه دیاگرامی از مجموعه تصویر کرده که من با بررسی که داشتم روی متن کتاب فکر می‌کنم که یه بخشایش صحیح نیست، یعنی نه در کل، یه چیزی بوده شاید مثلا 40% خطا داشته که حالا علتش من نمی‌دونم. با بازخوانی مجدد متن کتاب صفحه تو صفحه حکایاتش سعی کردم اون مشکلات رو تصحیح بکنم، اون چیزی که به نظرم رسید. و کاری که اضافه بر مورتون انجام دادم این بود که سعی کردم اون رو بر واقعیت هم منطبق کنم، یعنی هم اول دیاگرام مورتون رو سعی کردم تصحیح کنم و تکمیل ترش کنم و بعد اون رو منطبق بکنم با وضعیت معماری فعلی.
این فضاها الان موجودن یا اینکه الان بهشون دسترسی نیست به خاطر اینکه حالا خراب شدن در اثر مرور زمان یا وقایع تاریخی دیگه؟
بسیار از فضاها الان وجود ندارن، ولی خب ما یه سری فضاهای مشترک داریم که به عنوان مثال میدونیم یه خانه‌ای وجود داشته که توی حکایت ازش خیلی یاد میشه و توی خود همین حکایت یاد میشه که این خانه زمان خود پسر شیخ صفی تخریب میشه و مقبره شیخ صفی دقیقاً تو همونجا ساخته میشه. یعنی ما میدونیم که جای مقبره الان که الان به عنوان گنبد الله الله معروف است، اونجا یه خانه‌ای بوده و خب ما بر اساس حکایت‌های دیگه‌ای که داریم ارتباط فضاهای دیگه که اصلاً الان وجود ندارن رو خب میتونیم با خانه همین که ازش صحبت کردم داشته باشیم و خب بعد وقتی میایم این دیاگرام رو روی وضعیت فعلی منطبق می‌کنیم میتونیم که یک تصوری داشته باشیم. ولی تقریبا میتونم بگم که بیشتر فضاها به غیر از مقبره خود شیخ صفی که گنبد الله الله هست و یکی دو تا ساختمون دیگه، بیشتر بناها الان وجود ندارن.
حالا کارکرد این تحقیقی که شما کردین چیه؟
بله، خب ببینید، به عنوان مثال مجموعه شیخ صفی مجموعه خیلی مهمی است از لحاظ تاریخ معماری ایران و همچنین تاریخ هنر و خب این مجموعه ثبت جهانی شده همین اخیر و مطالعاتی از این دست میتونه در این جهت باشه که ما شناختمون از اون بنا و اون مجموعه تاریخی بیشتر میشه و به عنوان مثال اگر که قرار باشه که یک مرمتی حتی کارهای تاسیساتی، کارهای عمرانی انجام بشه چه در مجموعه چه در فضاهای اطراف مجموعه، توجهمون به این جلب باشه که در واقع اگر که کار تعمیراتی زیر زمین انجام میدیم، حالا مثلا میتونه لوله کشی باشه یا هر چیزی باشه، بدونیم که اگه به یک جرزی برمیخوریم، به یک آثاری برمیخوریم، بدونیم که اینا احتمال داره چی باشن که بعد خب میتونه از طریق شناخت خود دوره متوجه بشه که حالا این هست یا نه و در واقع این دست از مطالعات یه سری مواد خامی تولید میکنن، شناختی به ما میدن برای اینکه به عنوان مثال حالا به صورت هدفمند اگر که حفاره باستان شناسی باشه و یا اگر غیر هدفمند به صورت تعمیرات باشه و از این دست که بدونیم که اینها اهمیت دارن و میتونن که راهگشا بشن.
نادر صیادی، معمار و کارشناس مرمت بنا و بافت‌های تاریخی. از دیگر حاضران در کنفرانس 4 ساله اروپایی ایرانشناسی در کراکو، تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه ایرواین، در گفتگو با پیک فرهنگ از درخشش میزبان همایش در میان ایرانشناسان دیگر میگوید.
اونچه که بر من جالب بود دانشمندان لهستانی بودند که نشون میدادن حالا دارن تقریبا پیشتاز میشن تو این رشته تاریخ و فرهنگ ایران باستان. آقای مارک اولبرخت که دانشگاه رزوف هستش، یک سخنرانی بسیار جالب راجع به پیشینی اشکانیان کرد و رابطهشون با ساسانیان که من فکر می‌کنم یکی از بهترین سخنرانی‌ها بودش. همچنین اثر دیگه که حالا اونا هم ایتالیایی هستن، گروه دوم که خیلی جالب بود، تعدادشون بسیار بود در این کنفرانس، سخنرانی جالبی دوباره درباره روابط ایران و ارمنستان دادن. آقای جوستو تریانا که به تازگی استاد تاریخ بیزانس دانشگاه سوربن شده، ایشون یک سخنرانی بسیار جالب دادن درباره منابع ارمنی و اهمیتش برای شناخت هم ایران و ارمنستان. همچنین کسانی که به تازگی دکتراشون رو گرفتن دانشمند ایتالیایی بودن که باز سخنرانی جالبی دادند درباره اشکانیان. آقای روتا که البته استاد هستن و در الان وین هستن، درباره وقایع تاریخی که در تاریخ ایران حالا به وقوع پیوسته و همچنان میپیونده صحبت کردن. برای مثال درباره 7 تنی که حالا در زمان داریوش و در دوره صفوی و در ازشون نام برده میشه که میان و ناگهان تغییری میدن در رژیم جدیدی میاد. اون هم خب بسیار جالب بود.
سخنرانانی که از ایران آمدن چه نکاتی داشتن که ارائه دادن؟
سخنران اصفهان از ایران هم تعدادشون نسبتاً خوب بود این بار. نیمی از سخنرانان خب تاریخ معاصر تدریس میگن، اساتید تاریخ دانشگاه تهران بودند. گروهی هم مباحث باستانی کار میکردن. من سخنرانی خانم مریم دارا رو رفتم که دارن دکتراشون رو تمام میکنن تو زبان باستانی. سخنرانی بسیار جالبی درباره ایده هفت خان زرتشت دادن. این ایده هفت خان صحبت کردن که در تنلی بود که آقای ژان کلنز بزرگترین اوستاشناس دنیا وجود داشت و همچنین خانم آلموت هینسه استاد برتر دانشگاه لندن که در باره اوستاشناسی بود. سخنرانی دیگه در باره اساطیر ایرانی و غیره هم از همکاران و دوستان ایران هم ارائه داده شد.
مباحثی که موافقت و مخالفت باش زیادتر بود و ابراز احساسات شد.
یکی از جلسه‌های با سخنرانی توسط آقای ژان کلنز استاد کالج دو فرانس استاد اوستایی هستش که درباره هخامنشی‌ها و دین آنها بود. و صحبتش این بود به مانند حالا دو دقیقه پیش هم که همچنین صحبتی کرده که ما در حقیقت هیچی راجع به مذهب هخامنشی نمیدونیم. یک سری اطلاعات داریم از زمان داریوش و شاید خشایار و دیگر تقریبا نمیشه گفت چقدر ربط داره این اوستایی که ما میشناسیم با دینی که حالا هخامنشی‌ها تو این دو تا کتیبه ازش نام میبرند. و صحبتش این بود که باز ما راجع به دین هخامنشی چی نمیدونیم. و این خب به هر حال یه سری هستن خیلی طرفدار این موضوع هستن که هخامنشیان زرتشتی بودن، یک سری هستن که دیگر نبودن. و اینجا خب ولی یک اوستاشناس بزرگ دوباره این مسئله رو مطرح کرده که بعد از این همه سال باز ما هیچی نمیدونیم درباره این دوره و مسئله مذهبی حالا خاندان هخامنشی.
با توجه به مسائلی که توی این کنفرانس 4 ساله ایران شناسی این بار در هفتمین همایشش ارائه شد، ایران شناسی ایران به چه سمت و سوی داره میره؟
ایران شناسی ایران ببینید بعد از انقلاب به هر حال یک وقفه‌ای داشت به وجود اومد ولی خب داره کار خودش رو انجام میده. ببینید مثلا همه ایران شناسی که در خارج هم هستن یک سری سخنرانی خوب خوبه، بعضی هم حالا چندان دلچسب نیست و بعضی هم بسیار عالیه. من میتونم دوباره عنوان کنم آقای مهرداد قدرت دیزجی استاد دانشگاه ارومیه، فکر میکنم هرگز در خارج هم درس خونده باشن، اینو میدونم یکی از بهترین سخنرانی های تاریخی من بگم این کنفرانس رو داد درباره آذربایجان و در دوره ساسانی و این شخص به انگلیسی سخنرانیشو خوند و سخنرانیش کاملا مطلوب بود، تمام اساتید خوششون اومد و حتما مقالهشون چاپ میشه. میگم شما در ایران خوب همچین استعدادهایی دارین و کسانی که کوشش میکنن. خب این برای من بسیار دلچسب بود که همچنین افرادی که هستند.
تورج دریایی ویراستار نامه ایران باستان نمایی بود از آنچه در هفتمین همایش اروپایی 4 ساله ایران شناسی در دانشگاه یاگلونی کراکو در لهستان گذشت.
پیک فرهنگ.
نتایج قدیمی‌ترین جشنواره بین‌المللی فیلم جهان شنبه شب 19 شهریور در مراسم اختتامیه اعلام شد. در برنامه هفته پیش پیک فرهنگ قرار شد این هفته باز هم در گفتگو با محمد عبدی ناقد فیلم که در 68مین جشنواره فیلم ونیز حاضر بود به فیلم‌ها و هنرپیشه‌های برگزیده یا مورد توجه تماشاگران و فیلم‌های ایرانی به نمایش گذاشته شده در این جشنواره بپردازیم. آقای محمد عبدی، در پایان قدیمی ترین جشنواره فیلم جهان 68مین جشنواره فیلم ونیز جشنواره امسال تا چه حد انتظار ناقدان و تماشاگران رو برآورده کرد؟
بله، در واقع باید بگم که در مقایسه با سالهای قبل خب جشنواره ونیز امسال یه مقدار افت داشت، به خصوص در بخش مسابقه، یعنی بسیاری از فیلم‌های این بخش نتونست منتقدین و مخاطبان حرفه‌ای سینما رو راضی کنه و خب این یه مقدار ناامیدکننده بود. در عین حال نوع جوایز و اهدا اونها فیلم هایی که در واقع غیر قابل انتظار بود برای منتقدان یه مقدار برای بسیاری از شرکت کننده ها شوک دهنده بود. یعنی تمام منتقدین فکر میکردن که فیلم رومن پولانسکی به عنوان کشتار برنده این جایزه خواهد بود، اما در نهایت این فیلم هیچ سهمی از جوایز نبرد و دارن آرونوفسکی معروف که با فیلم قوی سیاه و کشتگیر مطرح شده و در ونیز هم جایزه برده بود و امسال ریاست هیئت داوران رو داشت و همراه گروه داوریش این فیلم رو کاملا کنار گذاشتن و به فیلم‌های دیگرتری جایزه دادن که هیچکس انتظارش رو نداشت.
فیلم روسیه فاست که برنده شیر طلایی از جشنواره فیلم ونیز شد، مشکل داوریش چی بود که عده‌ای از ناقدان بهش انتقاد داشتن؟
فیلم ساخاروف خب یه برداشتی بود، برداشت آزادی بود از اثر معروف گوته فاوست، راجب مردی که خودش رو به شیطان میفروشه. خب نوع نگاه ساخاروف یک مقدار نتونست منتقدین رو راضی بکنه و نوع فضای فیلم، یعنی خب به هر حال قصه بسیار جذابی هست، اما عملا پرداخت خسته کننده بود و با اینکه خیلی خیلی سعی کرده بود که به درون این شخصیت و حسای درونیش نفوذ بکنه، نتونست موفق بشه. مثلا ساخاروف سعی کرده بود که تمام حسای درونی این آدم بر زبان رانده بشه، یعنی یک صدای بر روی فیلم صدای این آدم توضیح میده که داره چه فکر میکنه و چه حسی داره. در نهایت به دلیل تکرار و به دلیل اینکه خب حجم زیادی از فیلم رو در بر میگرفت به یک مونولوگ خسته کننده تبدیل شده بود.
مایکل فاسبندر هنرپیشه آلمانی هم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد برای بازی در فیلم شرم. ناقدان درباره این داوری و خود فیلم چی فکر میکردن؟
بله، فیلم شرم ساخته استیو مک‌کوین، البته خب اون استیو مک‌کوین معروف بازیگر نیست، یک کس دیگری که کارگردانی فیلم میکنه، کارگردان جوانی هم هست. یک فیلم ساخته بود پیشتر به اسم گرسنه که اون فیلم در جشنواره کن به نمایش درآمد و تحسین شد. این فیلمش فیلم تازه شرم خب قصه یک آدم تنها در نیویورک بود که دچار مشکلات جنسی و عشقیه و مشکلاتش افزوده میشه زمانی که خواهرش هم ملحق میشه توی آپارتمان اون. طبق معمول نوع نگاه متفاوتی داشت و بازی بازیگر مرد که جایزه برد های فاستندر هم بازی با قابل توجهی بود. خیلی‌ها گمان داشتن که این فیلم جوایز بیشتری رو ببره، اما تنها فقط اکتفا کردن به جایزه بهترین بازیگر مرد.
و بازیگر زن فیلم هنگ‌کنگی یک زندگی ساده برنده جایزه بهترین فیلم زن شد.
یعنی ایت، یه خانم پیری که در نقش زنی ایفای نقش میکنه که مستخدم خانواده است و اونها برای کمک بهش حالا که پیر شده اون رو به یک خانه سالمندان منتقل میکنن. فیلم خب بسیار خوبی نبود و یه مقدار کش میامد و در یک جاهایی هم کم داشت از جهت پرداخت، اما بازی این خانم در نقش شخصیت خسته پیر غریب توی آسایشگاهی که خب همه آدماش به شکلی بسیار عجیب و غریب به نظر میرسن، بازی نسبتا دلچسبی بود و میتونست که در حد جایزه باشه.
مرجان ساتراپی کارگردان فیلم مرغ و خورش آلو با بازیگری گلشیفته فراهانی که قبلا پرسپولیس رو ساخته بود، کارگردان ایرانی، فیلمش جایزه ای نبرد.
بله، فیلم مرغ و خورش آلو خب نظرات متفاوتی رو برانگیخت. بعضیا کاملا بر علیه فیلم بودن و فکر می‌کردن که بعد از پرسپولیس یک شکسته و یک فیلمی که اصلا به اون حد نزدیک نمیشه، ولی خب بعضیا هم معتقد بودن که فیلم دیدنیه. در نهایت میشه گفت که از جهت پرداخت و کارگردانی به عنوان تجربه اول، تجربه اول فیلم که آده انیمیشن نیست، تجربه قابل توجهی بود. اینکه در فضاسازی اینا موفق بود، اما مشکلات عمده‌ای داشت، از جمله در فیلم نامه که مثلا فضای فیلم رو در واقع در میانه فیلم خیلی سنگین میکرد و ریتم فیلم رو کند میکرد، به این که یه مقدار نمادپردازی و استعاره هایی به کار برده شده بود که خب به فیلم لطمه میزد.
فیلم خارج از تهران ساخته کارگردان ایتالیایی مونیکا ماجونی چگونه جلوه کرد در جشنواره فیلم ونیز امسال؟
این فیلم ابتدا در روز اول جشنواره به نمایش درآمد، بعد یک روز مونده به پایان دوباره به نمایش درآمد در بخش حقوق بشر. پر سر صدا بود و تماشاگران زیادی هم داشت در هر دو نمایشش و مورد تشویق هم واقع شد. تصویر ارائه میکرد از پناهندهای ایرانی، سه تا پناهنده که در سه جای مختلف هستند، یکی در حال فرار از مرز ایران، یکی در ایتالیاست منتظر فرزندانشه و یکی هم در پاریسه و یک پناهنده دیگری هم هست، یک خانومی به اسم نرگس کلخور که فرزند مشاور آقای احمدی نژاد هست. این هم به عنوان یک ناظر انگار که داره این پرونده ها رو بررسی میکنه و نگاه میکنه به این شخصیت ها. فیلم روایت اینها رو به طور موازی پیش میبره و بسیار هر کدوم اونها رو به شکل مختلفی بازگو میکنه.
فیلم کات از امیر نادری هم نشون داده شد و خودش فکر میکرد که در این بخش جلب توجه تماشاگران رو بکنه. نتیجه چه بود؟
فیلم کات خانی ساخته امیر نادری هم که در ژاپن با تهیه کننده و بازیگران ژاپنی ساخته شده، به دلیل اینکه به عنوان فیلم افتتاحیه بخش افق‌ها در نظر گرفته شده بود، خیلی امید برانگیز بود برای نادری و من با خودشون هم که صحبت کردم فکر میکرد که خیلی موفق بوده فیلمش و حتی بر اثر درخواست ایشون یک نمایش فوق‌العاده دیگه هم باز برای این فیلم گذاشتن در روزهای بعد از اینکه نمایشش تموم شده بود. فیلم فضای قوی داره از طرف کارگردانی، اما یک جاهایی به مقدار شعاری تبدیل میشه راجع به یک عاشق سینما که به هر قیمتی میخواد فیلم بسازه و عشقش به سینما رو گسترش بده و درگیر شده با مافیای ژاپن. به نظر میرسید که این فیلم بتونه جایزه رو در بخش افق‌ها داشته باشه، اما داوران ویژه این بخش جایزه خودشون رو به یک فیلم ژاپنی دادن.
فیلم این یک فیلم نیست جعفر پناهی هم نشون داده شد.
بله این فیلم خب اولین بار در جشنواره کن نشون داده شده بود و بر طبق قوانین فیلمی که در جشنواره بزرگ نمایش داده بشه هم به شکل در جشنواره دیگری رو نداره، اما خب برای این فیلم استثناء قائل شده بودن و به صورت یک نمایش ویژه در کانادا گرفته بودن در بخش حقوق بشر. فیلم ساخته آقای پناهی و مشتبه میتماس متنفسازه و درگیری ها و نوع زندگی پناهی رو در این روزها نشون میده که چطور منتظر حکم دادگاهشه و باستابش هم در ونیز باستاب خوبی بود، تماشاگران استقبال کردن از
فیلم. به طور کلی فیلمایی که نشون داده شد، حالا اهم از اینکه جایزه ببرن یا نبرن، در میون اونها فیلمی بود که توجه ناقدان رو خارج از بخش داوری جلب کرد.
فیلمای پرسرصدای امسال غالبا روزهای اول به نمایش در آمدن، همون تو تیتر مطرح کردم فیلم کشتار از همه بیشتر نظر منتقدین رو جلب کرد. اگر به جدول‌های ستاره دادن منتقدان نگاه بکنید، این فیلم بیشتر از همه رأی آورد بر اساس نمایشنامه یاسمین رضا که نمایشنامه نویس فرانسوی ایرانی تبار است و به جز اون فیلم رویه خطرناک بود ساخته دیوید کاننبرگ که با بازی کیرا نایتلی، خب کیرا نایتلی ستاره انگلیسی مشهوره که نقش دخترهای معصوم رو بازی میکنه، اما اینجا یک نقش متفاوت و وحشی رو داشت که خب خیلی هم سرچشمه برانگیز بود. این نوع پرداخت قصه خب کاننبرگ همیشه رسای دیوانه‌وار رو میگه، اینجا هم همینطور بود. و فیلم دیگری که مورد استقبال نسبتا واقع شد فیلم جورج کلونی بود با عنوان نیمه ماست که با عنوان افتتاحیه به نمایش درآمد.
گفتگو با محمد عبدی ناقد فیلم پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.